برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان از همکارم رویا کریمی مجد باشید. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و در مجله ساعت 22 به وقت تهران مجله خبری مجددا میزبان شما خواهم بود. فعلا بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیست های اسلامی موفق ترند یا فمینیست های سکولار؟ آیا ابزارها و توانایی های این دو گروه در ایران برای رسیدن به برابری جنسیتی متفاوت است؟ با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم مروری کنیم بر سخنرانی آزاده دواچی، فعال جنبش زنان، در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایرانی. سیمون دو بوار میگوید فمینیسم یعنی فعالیت و مبارزه در راه خواسته های زنان. اما از زمانی که این دیدگاه مطرح شده تا به حال، نهله های گوناگونی در این مبارزه و فعالیت برای دستیابی به برابری در نقاط مختلف جهان پدید آمده است. مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده، معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن 20 و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که حالا آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند. آزاده دواچی در سخنرانی خود در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان که ماه گذشته در فلورانس ایتالیا برگزار شد با عنوان چرا جنبش زنان در ایران به تقویت گفتمان سکولاریسم نیازمند است، به بررسی فمینیسم اسلامی و سکولار در خاورمیانه پرداخت و گفت
شکلی فمینیست اسلامی معلول فرهنگ و هویت پیچیده و چند وجهی است که به هژمونی اتحاد هویت مسلمانان تبدیل شد، اما جنبش های سکولار در جنبش زنان از چند گفتمان تشکیل شده که گفتمان های مثل ملیگرایی، خانش مدرن و متون اسلامی و حقوق بشری را در متن نگرش های خود قرار داد. نشأت گرفتن گفتمان سکولاریزم در خاورمیانه از ملیگرایی غیر مذهبی شروع شد. جمعی از زنان طبقه متوسط رو به بالا حرکت فمینیسم سکولار را شکل دادند، چرا که به نظر این گروه از زنان بسیاری از فمینیست ها از گفتمان قالب مدرنیسم که در سراسر دنیا وسعت گرفته بود عقب مانده بودند و در نتیجه قادر نبودند که همانند مردم به تفسیر جدید از دین بپردازند. آنگونه که مارگوت بدران میگوید در واقع نشأت گرفتن فمینیسم سکولار همزمان با دو پدیده در خاورمیانه اتفاق افتاد. یک، توسعه آموزش و بالا رفتن سطح تحصیلات در میان زنان به خصوص زنان طبقه متوسط، و دوم، توسعه مجلات کاغذی و شروع به چاپ مقالات زنان در این راه.
به گفته آزاده دواچی، شکل گیری جنبش زنان در خاورمیانه خواستار خانش مدرن از اسلام و رهایی ملت ها شده. او در مورد جنبش زنان در ایران گفت
اواخر دهه 70 و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود که سکولاریسم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد، و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیست های اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود. اما نباید از نظر دور داشت که تلاش فمینیست های سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام گرایان زمینه را برای رشد فمینیست های مسلمان در ایران باز کرد. بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد، یعنی اواخر دهه 90، به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد. تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است. در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش صد در سال 2009 و سختگیری‌های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست‌های سکولار و اسلامی تأثیر گذاشت. در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب و با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه‌سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودند، اکنون در گفتمان فمینیسم اسلامی می‌توانستند در بدنه جنبش‌های زنان شرکت کنند.
در نگاهی به روند فعالیت جنبش زنان در ایران به نظر می رسد فعالان سکولار این جنبش بیش از فمینیست‌های مسلمان تحت فشار حکومتی قرار داشتند و حرکت آنها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتری روبرو شده است. آزاده دواچی معتقد است کمرنگ شدن صدای زنان سکولار در جامعه ایران نشانه افراط‌گرایی و قوی‌تر شدن اسلام سیاسی در ایران است.
تلاش فمینیست‌های سکولار در دهه‌های گذشته نگاه به مسئله زنان به چشم حقوق بشر است و جغرافیای دین عامل اصلی در تبیین وضعیت زنان نیست. اما مشکل فمینیست‌های سکولار در ایران این است که این طب نه تنها از سوی حکومت ایران به دلیل نزدیکیشان به فمینیست‌های غربی سرکوب شدند، بلکه این رویه نیز بر بدنی خود جنبش زنان تاثیر گذاشت و طیف زیادی از فعالان سکولار جنبش زنان عملا ترجیح دادن مطالباتشان را همسو و یا حتی پایین‌تر از فمینیست‌های مسلمان نگه دارند و در واقع کمرنگ شدن فمینیست‌های سکولار در جنبش زنان موجب خلأ استراتژیکی و تکنیکی شدیدی شده است. خلأی که از یک طرف قادر به تعریف مذهب در الگوهای ساختاری مدرن نیست و از سوی دیگر نمی‌تواند مسئله تبعیض جنسیتی، مسئله حجاب اجباری را در چارچوب خارج از دین باز تعریف کند.
از سوی دیگر اما خدیجه مقدم فعال مسائل زنان ساکن آلمان معتقد است که در ایران فضای کافی برای فعالیت هر دو گروه فمینیستای مسلمان و سکولار وجود دارد.
به قدری مسائل و مشکلات زنان متعدد هست و فراوان هست که هر بخشی از فعالان جنبش زنان اگر به یک مسئله بپردازند جا برای بقیه تنگ نمیشه. یعنی حتی حداقل خواسته های ما، یعنی کف مطالبات ما به قدری زیاد و پیچیده هستش که فضا برای همه هست. اگر در میدان دیده نمیشن نان سکولار فعال، این به دلیل روش جدیدیه که در پیش گرفتن. در تاریخ جنبش زنان اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که گاهی این افت و خیز ها وجود داشته داره و این به معنای این نیستش که جنبش زنان از بین رفته یا در دست عده دیگه ای قرار گرفته. این به این معناست که تاکتیکشون رو تغییر دادن، یعنی با روش دیگه ای دارن کار میکنن، کار شاید حتی ریشه ای تری انجام میدن.
در حالی که تلاش فمینیست های اسلامی در سالهای پس از انقلاب خوانش جدیدی از دین و تبیین برابری حقوقی زن و مرد در لوای دین و پس از آن تبدیل برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی بوده است، آزاده دواچی معتقد است که زمان عبور از خوانش متفاوت از دین فرا رسیده است.
در جامعه امروز و با وجود چند دهه تلاش فمینیست‌های ایران در تغییر برای خوانش از دین، همچنان مسئله تغییر در قرائت از دین بی‌نتیجه است. جنبش زنان ایران اکنون بیشتر از آن که به تعبیر متفاوت از دین و متون مذهبی نیاز داشته باشد، نیاز به گذر به مدرنیته و عبور از اصرار بر خوانش متفاوت از دین است. تعبیر و تفسیر خوانش متفاوت از دین به تنهایی نمیتواند اهرم پیشبرد جنبش زنان باشد.
مارگوت بدران فمینیست مصری معتقد است که فمینیسم اسلامی یک ایده آگاه سازی است که بر اساس بازخوانی قرآن و بازآزمایی نوشته های مذهبی میگوید مردان و زنان حقوق برابر دارند. این ایده است که خدیجه مقدم نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید در ایران همچنان استفاده از قوانین مذهبی برای ایجاد تغییرات قانونی به نفع زنان کاربرد دارد و این ابزاری است که هم فمینیست‌های اسلامی و هم فمینیست‌های سکولار می‌توانند از آن استفاده کنند. او در تبیین این نظر خود در مورد قانون ارث مثال می‌زند.
یادم خانم مهناز افخمی در خاطرات خودشون که از دوران شاه می‌گفتند و سازمان زنان می‌گفتند هر وقت ما می‌خواستیم از قانون ارث صحبت کنیم پیغام می‌دادن که ارث نص صریح قرآنه و روحانیت ناراحت میشه و شما راجع به ارث صحبت نکنید، در حالی که ما بعد از انقلاب راجع به ارث هم صحبت میکردیم و عملا نشون میدادیم که نمیتونه زن از زمین ارث نبره. خواستمونو تقلیل دادیم به اینکه زن از یک هشتم زمین ارث ببره. وقتی زلزله بم اتفاق افتاد، خونه ها خراب شدن و تعداد زیادی از زنها همسراشون فوت کردن، ما گفتیم که خب ببینید بودن زنها موندن تو خیابون، حالا باید چه بکنن؟ از زمینم که ارث نمیبرن. و از اون دانش سیاسی اسلامی که فرض میکنیم آقای دکتر کاتوزیان در دانشکده حقوق استفاده میکردیم که این حتی اسلامی نیست، که ما از دانشمون استفاده میکنیم در مقاطعی مجبوریم برای یک ذره بهبود زندگی زنان مجبوریم استفاده کنیم تا یکم تغییر به وجود بیاد. ولی این دلیل نمیشه که ما آرمان هامون رو فراموش کرده باشیم یا حداکثر مطالباتمون رو فراموش کرده باشیم.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم، اما بحث در مورد فمینیست های مسلمان و سکولار رو در هفته های آینده هم ادامه خواهیم داد و همینطور به مباحث مطرح شده در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان خواهیم پرداخت. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.